الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. نوبت رسید به مناقشاتی که دارن در دلالت حدیث انا مدینة العلم و علیون بابها. به ترتیب وجوه مناقشات را عرض میکنم. یکی از علمایشون میگوید که این حدیث دلالت دارد در اعلمیت و افضلیت امیرالمؤمنین و اینکه نمی‌شود علوم اسلام را، علوم پیغمبر اکرم را به دست آورد الا از طریق امیر المؤمنین علیه السلام. ان المرتضى رضوان الله علیه لما کان باب المدینه ولا یوصل الى المدینه إلا من جهة بابها فكذلك النبي مدينة العلم والنبوة ولا يوصل إلى علم النبي إلا من جهة علي. إن دلالة حديثة و هادا غلون و تجاوزون عن الحد. این غلوه ما نمیتونیم بپذیریم. نستعیذ بالله مما یوجب سخط الله. قبول کردن یعنی چی؟ کلامی اصلا موجب سخط خداوند متعاله. لأنهم یعنی شیعه یتطرقون بذلك الى ابطال امامت الشیخین. نتیجه این کلام بطلان امامت شیخین است. یک مطلب بعد میگوید و این کان الامر علا ما قالو. و اگر این چنین باشد که شیعان بر اساس این حدیث میگویند لما کان یوصلو الى العلم والاحکام والحدود و شرایع الاسلام الا من جهته. پس هیچ حدیثی که از طرف علی نباشد در علم و احکام و شرایع باید قبول نکنی. و لکان فیه ابطال کل حدیث لم يكن المرتضى طريقه ولكان فيه ابطال كثير من شرائع الدين التي اجمعت عليها الامه باليقين. خب خیلی از احکام شرعیه مورد اجماع امت است، اما این حکم شرعی از علی شنیده نشده پس ما باید دست برداریم از احکام شرعیه که از علی ابن ابی طالب شنیده نشده است، از هر حدیثی که از طریق غیر امیر المؤمنین باشد، از همه اینا باید دست برداریم و این تالیفاتت را نمیتونیم ملتزم بشیم. پس اگر لازم باطل است، تالی باطل است، فالملزوم و فالمقدم و باطل. اینم تعبیر فنیش. به این دلیل نمیتونیم این حدیث را بپذیریم. این پس از آن است که مناقشه در سند نمیتونن بکنن، در دلالت این چنین مناقشه میکنن. این که گفت این معنا غلو است و نمیشود باب مدینه العلم منحصر باشد به امیر المؤمنین، تا این که تقصیر ما نیست، ما چه بکنیم؟ وقتی خود پیغمبر اکرم می فرمایند فمن اراد العلم فلیأتیه من بابه، انا مدینه العلم و علی بابها، فمن اراد العلم فلیأتیه من بابه كذب من زعم انه يدخلها من غير بابها. خب اینا رو ما چه بکنیم؟ اینا رو ما گفتیم. خب احادیث است که خودتون روایت کردی، در سندهاش هم نمیتونید مناقشه کنید، ما چه بکنیم؟ وقتی خود شراح حدیثتون اینطور معنا میکنن، تقصیر ما چیه؟ در طیر القدیر فی شرح الجامع الصغیر در زیل این حدیث میگوید فأخبر رسول الله اخبار کردن ان بابها باب مدینه علم هو علی کرم الله وجهه. خب فمن اخذ طریقه دخل المدینه، اگر کسی از راه علی برود وارد مدینه می شود. و من اخطأه، اگر کسی راه بی راه برود اخطأ طریق الهدى. و این کلام فیض القدیر ادهیم نظیر این کلام رو گفتن، خود فیض القدیر هم نقل کرده از بزرگانشون در معنای حدیث انا مدینه العلم و علی بابها. اصلا به تعبیر امروز پیغمبر اکرم برای خودشون یک کانال خاصی را معین کردن، گفتن راه من فقط همین راهه، کسی میخواد به من برسه از این کانال باید برسه، کسی از من میخواد بگیره از اینجا باید بگیره. و من اخفاه اخفاه طریق الهدى، اصلا گمراه شده اگر کسی راه دیگری برود. خب این عبارت فیض القدیره که از علماء خودتونه و علماء دیگری هم این چنین گفتن. ما از باب نمونه این رو ذکر کردیم که قبلا هم بعضی از عبارات رو خوندیم. خب اگر این حدیث دلالتش این هست، ما چه بکنیم؟ ما غلو کردیم. این اولا. ثانیا این تالی فاسدی را که شما ادعا کردیم، ما هرگز ادعا نداریم. ما نمیگوییم که حدیثی که در طریق اون حدیث امیر المؤمنین نباشد اون حدیث باطل است. ما میگیم هر حدیثی که بر خلاف حدیث امیر المؤمنین باشد باطل است. هر کلامی که موافق با کلام امیرالمؤمنین نباشد باطل است. ما نگفتیم اگر امیرالمؤمنین میگن لا اله الا الله پس کلمه لا اله الا الله فقط باید از زبان علی شنیده بشه، اگه کسی دیگری بگوید لا اله الا الله فهو باطل. با اینطور نگفتیم که ما میگیم راه رسیدن به حقایق دین، معارف دین، قرآن و شریعت و علوم رسول الله امیر المؤمنین هست. حالا اگر کسی یک مطلب حقی را اونجا شنیده از رسول الله نقل کرده و این ناقلم آدم درستی هست، باز ما میگیم باطله. ما هرگز اینو نگفتیم. ما میگیم مخالفت با امیر المؤمنین باطل است و من اخطأه اخطأ طریق الهدى. اگر کسی از راه غیر امیر المؤمنین برود که اون راه غیر از راه امیر المؤمنین باشد باطل است. لذا ما صحابه ای را که در طریق امیر المؤمنین بودن که قبول داریم، صحابه ای را که در مسیر امیر المؤمنین بودن و ادامه دهنده راه امیر المؤمنین بودن که ما قبول داریم که پس این تالی فاسد مترتب نیست. ما نگفتیم هر حدیثی که لیس فی طریقه علیون و لیس اون حدیث من طریق علیون فهو باطلون، یا این آقا ملتفت نشده مدارا و یا این که خواسته دیگر اشکال کنه. این اشکال اول یا اشکال اول و دوم و جواب. اما ابن تیمیه، ابن تیمیه میگوید والکذب یعرف من نفس متنه. اصلا خود متن حدیث دال است بر کذب بودن این حدیث. خب به چه بیان؟ ما خیلی از اوقات همینطور حرف میزنیم و درست هم هست. گاهی یک کلامی خود اون کلام داد میزنه که این کلام دروغه، مثل ما سب الله فی صدری، بله فقط سبب تو فی صدر عریبت، از خود این کلام فی نفس باطله. لو کان بعدی نبیون لکان عمر، خود این کلام اصلا باطله. بله همینطوره، بعضی از کلام ها اصلا خود متن دال بر صدقش. شما هیچ وقت که یه دعای سند دعای کمیل نمیگردید؟ میگردید؟ من خیال میکنم تضییع وقت کسی بره که سند دعای کمیل بگرده، این تضییع وقت، چون خود متن دال بر صدورش از مقام عصمت، خودش سراسر نور حق صادر از معصوم، سند نمیخواد. این مطلب درسته، یک کبرایی است که قابل قبوله. اما در خصوص حدیث انا مدینة العلم این آقا میگوید متنش دال در بطلانش. به چه بیان؟ میگوید فإن النبی اذا کان مدینة العلم ولم يكن لها الا باب واحد ولم يبلغ عنه العلم الا واحد فسد امر الاسلام. تاری فاسدش اصلا فساد اسلام هست، یعنی اسلام اصلا از بین میره. خب چرا؟ چه بیان؟ دنبالش بیان نمی کنه، حرف دیگه ای می زنه بلا فاصله. این عبارت رو می کنم بدون تصرف، میگه فسد امر الاسلام. خب اینو باید بیان کنه دیگه. میگه ولی هادا اتفق المسلمون على انه لا يجوز ان يكون المبلغ عنه العلم الا واحدا. بس ادعاء تكرار شد باضافه اتفق المسلمون ليه؟ بل يجب ان يكون المبلغون اهل التواتر. این كلام ایشون کجاست بیان فساد اهل اسلام؟ من که در عبارت اینها نیافتم. حالا شما بعد مراجعه کن، شاید این رو میخواد بگه، شاید میخواد بگه که مسلمین متفقن بر عدم حجیت خبر واحد. وقتی خبر واحد حجت نباشد بالاتفاق از طرفی، و از طرفی انحصار داشته باشد اخبار رسول الله به واحد که امیرالمؤمنین هست، خب خبر واحد که حجت نیست بالاتفاق. از اون طرف اخباری که باید از رسول الله برسه منحصر شد در امیرالمؤمنین که خبر واحد شد، پس اسلام از بین رفت، اسلام از بین رفت. شاید این رو میخواد بگیم، یعنی ما بخواهیم مطلبش را تقریر کنیم، تقریب کنیم، باید بگیم مرادش اینه. خب حالا ما سوال میکنیم آیا مسلمین متفقن بر عدم حجیت خبر واحد از نظر کبروی؟ در علم اصول خبر واحد بالاتفاق من المسلمین حجت نیست. خب شما نگاه کنید به کتاب المستصفى فی علم الاصول، نگاه کنید به کتاب عرض کنم که المحصول فی علم الاصول، نگاه کنید به کتاب اصول شیخ الاسلام بزدوی، نگاه کنید به کتاب مثلا ارشاد الفحول فی علم الاصول قاضی شوکانی، به هر کتاب اصولی از کتابهای غزالی و فخر رازی و عرض کنم که قبل از او بعد از او موافقات شاطبی، هر کتابی از کتب اصولیه شد، مختصر ابن الحاجب که خود یک متن مهمیه در علم اصول، نگاه کنید ببینید که باب و حجیت خبر واحد در همه این کتب منعقده، احکام خبر واحد را بیان میکنه، حجیت خبر واحد را اونقدر بردن بالا به طوری که خبر واحد را خیلی هاشون مخصص عمومات کتاب میدونن، مقید مطلقات کتاب میدونن. کجاست اتفق المسلمون على عدم حجیت خبر واحد و این که همه احکام باید به تواتر رسیده باشه؟ این اولا. از نظر موارد نگاه بکنید، خب اگر اخباری را که شما در بخاری و مسلم و امثال ذلک دارید، خب اینا را شما عاقبت میبینید منتهی شده به یکی از صحابه، او میگه قال رسول الله. خب کلمات امیر المؤمنین هم اگر همینطور شد، اگر امیر المؤمنین بفرماین قال رسول الله، خودشون تنهایی نقل بکنن، اما ادعی از قول امیر المؤمنین نقل کنن، ادعی از قول اون ادعا نقل کنن و هاکذا تا برسه به دست ما. اگر بناس احادیثی را که از امیر المؤمنین وارد است انکار کنید که همه احادیثتون را باید انکار کنید، احادیث دیگری که از طریق غیر امیر المؤمنین هست، چون شما به سندها احادیثتون منتقل میشه و میرسه به یک صحابی. چطور شد مطلب سوم، چطور شد که وقتی ما میگیم که حدیث الا معاشر الانبیاء لا نوره که ابو بکر روایت کرد و به واسطه این حدیث، این حدیث مجهول از آیات ارث در قرآن مجید دست برداشت و مقرن هستید که غیر از ابو بکر این حدیث را احدی روایت نکرده از پیغمبر اکرم، در این حال میگید کار خوبی کرد، فدک را به حضرت زهرا نداد، یه حق به اوست. چطور شد همه شون مقرن به این که این حدیث حدیث واحده، خبر واحده، احدی از ابو بکر این نام حاصل الانبیاء را نسنده قبل از اون واقعه، و احدی غیر از ابو بکر از پیغمبر اکرم این مطلب را نقل نکرده. حتی امیر المؤمنین و حضرت زهرا و عباس عموی پیغمبر و زنان رسول الله و همه اینا این مطلب را از پیغمبر اکرم نشنیدن. چطور شد؟ در اونجا قبول میکنیم. کجاست از مع المسلمون؟ خبر واحد حجت، این همه از کجاست؟ و تازه امیر المؤمنین اگرم امام اول نباشن، خلیفه بلا فصل نباشن، معصوم هم نباشن، اگر بله لااقل یکی از صحابه است دیگه، و امیر المؤمنین را پیغمبر اکرم معین کردن که مطالب پیغمبر اکرم را نقل کنند، امیر المؤمنین چه در مکه زمانی که در مکه بودن، چه در مدینه زمانی که در مدینه بودند، چه در کوفه زمانی که در کوفه بودند، مطالبی را که امت اسلامی از امیر المؤمنین شنیده و نقل کردند، عرض کنم که اینا که به تواتر رسیده احدی در این جهت مناقشه نکرده. لذاست حرف دوم ابن تیمیه اینه، میگوید به این که اصلا این حرف درست نیست. چرا؟ فَإِنَّ جَمِيعَ مَدَائِنِ الْإِسْلَامِ بَلَغَهُمُ الْعِلْمُ عَنِ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عَلِيِّينَ، علوم اسلام در عالم اسلام بلغهم مردم را این علوم از طریق غیر علی. خب اولا این علومی که از طریق غیر علی به امت اسلام رسیده به تواتر رسیده، پس همه علوم اسلام باید رد بشه و پس از امر الاسلام، این اولا که قطعا خیلیش به تواتر نبوده، این اولا. ثانیا خب ما بررسی کردیم و تحقیق کردیم که علوم اسلام که عبارت بوده از فقه، از علوم قرآن، از احکام دیگر، از آداب، از سنن و امثال ذلک، در همه بلاد اسلامی اون تاریخ علوم اسلام منتهی بوده به امیر المؤمنین. اما در مکه همه شون نوشتن که اونی که علم علوم را در مکه به مردم یاد داده و عرض کردن که ناشر علوم بوده در مکه، همه شون نوشتن عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس شاگرد امیر المؤمنین. همشون نوشتن اونی که در کوفه قبل از ورود امیرالمؤمنین به کوفه علوم اسلام را در کوفه نشر کرده عبدالله بن مسعود شاگرد امیرالمؤمنین، همشون نوشتن کسی که در اون تاریخ علوم اسلام را در شام منتشر کرده درس گفته مرجعیت داشته ابوالدرداء بوده، ابوالدرداء شاگرد ابن مسعوده که ابن مسعود شاگرد امیرالمؤمنین. خود امیرالمؤمنین زمانی که در کوفه بودند علوم اسلام را منتشر کردند، خود امیرالمؤمنین زمانی که در یمن بودن که بیش از یک سفر و دو سفر حضرت به یمن رفتند، حتی قضاوت هم بین مردم کردند، در اونجا علوم اسلام را منتشر کردند خود امیرالمؤمنین. و اصلا قبائل بزرگ یمن به برکت امیرالمؤمنین اسلام آوردن، مثل قبیله همدان یا غیر همدان. و در مدینه که بودن امیرالمؤمنین، چه در زمان ابوبکر، چه در زمان عمر، چه در زمان عثمان، امیرالمؤمنین بودن که حلال مشکلات بودن. شما نگاه بکنید که حافظ نووی که خیلی بزرگه در کتاب تهذیب الاسماء واللغات دو جلده که ما این کتاب را داریم و از مدارک معتبره، در اونجا نوشته و رجوع و کبار صحابت الیهی فی المسائل المعضلات مشهورون. این مقام امیرالمؤمنین اینطور بوده. کم اینا گفتن نمیدونیم. خب حاکم روم، پادشاه روم مکرر کسی را فرستاده، نامه فرستاده، مسائلی را سوال کرده. حالا شما تصور بکنید این منبر در مسجد النبی خلیفه رسول الله جای رسول الله نشسته، منبر رسول الله عبارت از ابوبکر، اون آقا از روم وارد شد، واردش کردن به مسجد، نامه را داد خدمت آقا در حضور صحابه. تصورش بکنید، نامه را باز کرد خون یا براش خوندن. سوال اول نمیدونم، سوال دوم نمیدونم، سوال سوم نمیدونم. خب پنج سواله، ده تا سواله، یه بار دوبارم نبوده. آقا تو خبر داری راجع به این موضوع از پیغمبر اکرم چی شنیدی؟ آقا تو خبر داری؟ بفرستید علی بیاد. بفرستید علی بیاد، نه یه بار، نه دو بار، نه ده بار، اینا رو ما نمیدیم خدا شاهده. شما حساب بکنید ببینید، بحث یک نفر نیست، بحث حکم الهیه. اگر اون زنی را که دستور داد عمر که برن رجمش بکنن، اگر این رجم شده بود یا امیرالمؤمنین جلوی این رجم را نگرفته بودن، اولا حکم الهی بر خلاف عمل شده بود قطعا، این یه مطلب. مطلب دوم، این سنت میشد میمون تا قیامت، تا قیامت میمون که زن مجنونه ای که زنا کردن باش رجم شد. کی گفته؟ بابا سنت عمره، عمر این کار کرد و تا قیامت میمون. کی بود که اسلام را نجات داد؟ و این نجات دادن اسلام واقعا
و تا به امروز این حکم باقی میموند و همیشه در هر زمانی یک نقطه ضعفی میشد. میبینی که الان دشمنان اسلام چطور پی بهانه میگیرن، بر احکام پی بهانه میگردن که بر احکام بر علیه احکام اسلام خرده گیری کنن، هی نقاط ضعف به خیال خودشون پیدا بکنن. خب نقطه ضعفی از این بهتر که زن مجنونه رجم بشه. و بی جهت نیست اینجا لولا علیون لحلت اومد در همون مورد و به سند معتبر، نه یک سند نه دو سند، نه یک مدرک یا دو مدرک این قضیه وارده و نظائرش. هست ناشر و حافظ و معلم احکام اسلام کی بوده؟ اون وقت سوال شده که خب شما که میگید ابوبکر اعلم بوده، حالا میخونیم در یک از حرفاشونه در یک از اشکالات این مطلب مطرح شده که خب سوال شما میگید ابوبکر اعلم بوده، کجا بوده این اعلمیتشون بر ما نشون بدید؟ میگه چون عمر خلافت ابوبکر کوتاه بود فرصت نکرد، یعنی پیش نیامد در این ظرف 3 سال مواردی که علم آقا ظاهر بشه. خب میگیم موارد علمش ظاهر نشد، خب موارد جهلش ظاهر شد. میگن علی مدتش زیاد بود موند، خب هی به مرور مراجعات بهش زیاد شد، علومش ظاهر شد. این داله بر این نیست که اعلم بوده از ابوبکر. ابوبکر مدت ریاستش کوتاه بود، مواردش اونقدر پیش نیومد. میگیم بسیار خوب، کوتاه بود، 3 سالم کافی، 3 سالم کافی نبود که علمش رو نشون بده، خیلی خوب کافی نبود، اما جهدش نشون داد. آخه حالا خواهی کن یکی از حرفا اینه. علایه حال ما تحقیق کردیم مثلا در عراق مدتی عبدالله ابن عباس والی بصره بوده از طرف امیرالمؤمنین. نوشتن که عبدالله ابن عباس درس میگفته، چه زمانی که بصره بوده چه زمانی که مکه بوده، اصلا درس میگفته، اصلا درس در خانش باز بوده، مرتب حوزه داشته به قول امروز ما. مشاور امیرالمؤمنین ابن عباس صریحا میگه هر چی دارم از علی است. باز حرف ابن تیمیه که ازش گذشتی. حالا یک محدث بزرگی دارن، عالم بزرگی، کتابش هم اخیراً چاپ شده، ما داریم شرح نوشته در مشکات و کلماتش رو در کتب نقل میکنن، به نام طیوری حسین ابن پدرش نظر محمد حسین ابن محمد طیوری الحسین طیوری، مرد بزرگی پیداست از حرفاش و از نقلی که ازش میکنن و اعتمادی که بر کلماتش میکنن. اخیراً چاپ شده کتابش در شرح مشکات. او اینطور میگه، دقت بکنید که من اینجا یادداشت کردم، درستنش خیلی مهمه. نگاه کنید چی میگه؟ الحسین ابن عبدالله ابن محمد طیبی در شرح مشکات اینطور میگه، در زیر حدیث انا دار الحکمه و علیون بابها، میگه قوله و علیون بابها، شرح میکنه حدیث رو، لعل الشیعته تتمسك بهذا التمثيل
ان اخذ الحكمت والعلم مختص به، یعنی به علی رضی الله عنه. شیعه بیان به این حدیث استدلال کنن، لا يتجاوز الى غيره الا بواسطته، یعنی که ما میگیم علم به دیگران برسد از طریق امیر المؤمنین باید برسه، عملا من تو شده، لأن الدار انما يدخل فيها من بابها. خب البته انسان بخواد وارد خانه ای بشه، از باب اون خانه باید وارد بشه. انا مدینة الحکمة، انا مدینة العلم، انا دار الحکمة و علیون بابها. وقد قال الله تعالى ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، بدر بأن تأتوا يا أن تأتوا من شكر به إن جب بأن تأتوا نستشهد من شكر به نغاق بيت آية القرآن، ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. استدلال هم میکنه که به مقتضای این آیه پس این حدیث دلالت دارد به این که باب علی فقط و از راه غیر علی هم نمیشه وارد شد. این استدلال شیعه است. جواب وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ، نمیتونن به این حدیث استدلال کنن. خب چرا؟ اذ لیس دار الجنت، اذ لیس دار الحکمت، اشتباه، اذ لیس دار الحکمت بی اوسع من دار الجنه، دار حکمت پیغمبر اکرم که انا دار الحکمه، این وسیع‌تر از بهشت این دار، وسیع‌تر که نیست. و حال این که ولها للجنه ثمانیت و ابواب، پس دار حکمت که پیغمبر اکرمند باید خیلی باب داشته باشه. اگر بهش با سعی که داره هشت باب داره، حداقل دار الحکمه پیغمبر اکرم باید متعدد باب داشته باشه. اگر وسیع تر از بهشت، پس از هشت در هم بیشتر باید داشته باشه. اگر اندازه بهشت، حداقل هشت باب رو باید داشته. یه دونه باب این نمیشه. این کل این حدش شما نگاه بکنید به شرح مشکات در باب مناقب امیر المؤمنین. من اخیرا این کتاب را که تهیه کردم آدرس را دقیقا صفحه و جلد را یادم رفته یاد داشت بکنم، شاید در جلسه بعد ایشالله شماره شو بیارم، شماره صفحه و جلد را. خب لا حجت لهم، اشکال چیزو اشکال این شد که همچنانی که بهشت ابواب متعدد داره، از باید مدینة الحکمه پیغمبر اکرم هم ابواب متعدد داشته باشن. خب یک باب علی باشد، اما ابوبکر هم بابون، عمر هم بابون، دیگران هم بابون. خیلی این اشکال مناقشه در دلالت حدیث انا مدینة علم و علیون بابا. اولا آیا ملازمه هست بین سعه و تعدد باب؟ ملازمه هست
نمیشود یک باغی که مساحتش چقدر هکتار در چقدر هکتار باشه یک باب داشته باشه، نمیشه. چه ملازمه ای هست این؟ اولا ثانیا شما که در حدیث انا دار الحکمه و علی بابها، انا مدینه العلم و علی بابها و امثال ذلک، مناقشه که نتونستید بکنید در سند، پس پذیرفتید دیگه. حالا اگر مخبر صادق بگوید که این باب فقط باب منحصر است برای این مدینه و این مدینه یک باب بیشتر ندارد، در قرآن مجید هم نسبت به بهش مخبر صادق خبر داده که اونجا هشت باب هست، چه ملازمه هست، چه منافاتی هست مخبر صادق پیغمبر اکرم اخبار کنند که دارالحکمه دار عیل یک باب بیشتر ندارد، نسبت به بهش هم قرآن اخبار کند که هشت باب دارد، چه منافاتی با هم دارد؟ مگر در عرض کنند که تناقض وحدت موضوع شرط نیست، چه منافاتی داره؟ این ثانیه. ثالثاً اساساً ابوابی که برای بهش ذکر شده که هشت باب داره، این بر حسب سعی بهش نیست، بر حسب صفات اهل بهشته، و این هم در روایات ما هست هم در روایات اونهاست و فراوان این روایات، که اگر ما بخواییم روایات را ذکر بکنیم طول میکشه. شما نگاه کنید، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال فی الجنت ثمانیت ابواب منها باب الریان لا یدخلوه الا الصائمون. در حسب اهل بهشت تعدد پیدا کرده، نه این که واقعا اونجا هشت باب هست. صفات اهل بهشت، این هر صفه ای هر صفتی بابی میشه برای ورود به بهشت، نه این که واقعا اونجا ابوابی هست. منها باب الریان لا یدخلوه الا الصائمون. یقال این الصائمون، صدا میزنن در قیامت، اونا میان فیدخلون من فاذا دخل آخرهم، اگر همشون دیگه رفتن به وارد شدن، اغلقه در بسته میشه، در بهش بسته میشه. خب این معلومه، یعنی این صوم یکی از راه‌های ورود در بهشت است، دخول در بهشت است. خب این حدیث آلون روایت کردن. نگاه بکنید، یک کتابی است البدور السافره فی امور الاخره، تألیف جلال سیوطیه. این کتاب رو ما داریم در صفحه 34. عرض کنم که این حدیث را روایت میکنه از بخاری و مسلم. قال من انفق زوجین من ماله فی سبیل الله دعی من ابواب الجنه. اصلا خود این آدم اسمش میشه من ابواب الجنه. وللجنت ابواب فمن کان من اهل الصلاه دعی من باب الصلاه، از باب صلات بهش میگن بیا برو در بهشت. و من کان من اهل الصيام دعی من باب الريان، و من کان من اهل الصدقه دعی من باب الصدقه، و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد. پس هر یک از حسنات هر یک از کارهای خوب بابیست برای ورود در بهشت، یعنی وسیله‌ای، یعنی راهی، نه اینکه واقعا اونجا یک بابی است برای این جهت که از این باب فقط اینا باید وارد بشن، اونا حق ندارد وارد بشن. یا مثلا به تفسیر دور المنصور نگاه کنید، در زیر آیه مبارکه حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها، میگه اخرج البخاری و مسلم و طبرانی الى آخر، این احادیث را ذکر میکنه در جلد 5 صفحه 342، همین احادیث را که جلاب کندن. باز نگاه کنید در جای دیگه در دور المنصور میگه که اخرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس قال للجنتی ثمانیت و ابواب، باب للمصلین، باب للصائمین، باب للحاجین، باب للمعتمرین، باب للمجاهدین، باب للذاکرین، باب للشاکرین. بعد حدیث دیگه احمد روایت کرده لکل عمل اهل من ابا، لکل عمل اینجور باید بخونیم، لکل عمل اهل من ابواب الجنه، لکل بله اینطور ظاهرن، لکل عمل اهل من ابواب الجنه، یا لکل عمل لکل اهل من ابواب الجنه يدعون منه بذلك العمل، به اون عمل وارد بهشت میشن. و امثال جالب، نه اینکه مثلا عرض کنم که در شرح مسلم، در شرح نووی، در صحیح مسلم قوله صلی الله علیه و آله من باب کذا و من باب کذا فذکر الصلاة و الصدقة و الصیام و الجهاد، قال القاضی وقد جاء ذکر بقیت ابواب الجنه الثمانیه فی حدیث آخر فی باب التوبه. نگاه بکنید همه این مطالب رو که عرض کردم در جلد 7 صفحه 118 بیان کرده که بر حسب صفات و اعمال مردم است، نه اینکه واقعا اونجا یک بابی است، اونجا نوشته این باب المسلمین، باب الصائمین، اینطور نیست. هر عبادتی از عبادات راه است، وسیله است برای ورود در بهشت، به شرط اینکه سایر عبادات را انسان به جا آورده باشه، سایر واجبات را به جا آورده باشه، گناهانی نکرده باشه که این عرض کنم که عبادات باطل شده باشه. پس بنابراین از همه این مباحث گذشته، باز همونی که عرض کردم، شما که خدشه در سند این حدیث نمیتونید بکنید، اینا دیگه اجتهاد در مقابل نص. تا اینجا این مناقشه هم عرض شد، بقیه مناقشات انشاءالله شنبه و تا یکی دو روزی بعد از شنبه هم ختم میشه بحث انا مدینة العلم و علیون بابها. صلی الله علی محمد و آله و آله.